دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
توضیحات شما رو میشنویم در مورد افتتاح اولین خط اتوبوسرانی در تهران، خواهش میکنم.
بله، همونطور که مقدماتی فرمودید،
عرض کردم
در مقدمه فرمودید، اینه که در اوایل بهار 1335 شمسی برای اولین بار نهاد یا شرکتی تحت عنوان شرکت سهامی اتوبوسرانی عمومی کشور ایران با ادغام شرکت‌های اتوبوسرانی خصوصی در شهر تهران ایجاد شد. عنوان یا شهرتش هم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بود.
بله.
اتوبوس‌های جدید جایگزین اتوبوس‌های قدیمی شدند و در واقع شرایط حمل و نقل مسافر بسیار بهبود پیدا کرد، ولی نهایتاً شرایط رو به بهبودی رفت خوشبختانه، تا اینکه در 14 تیر ماه 1335 نخستین خط اصلی و رسمی اتوبوسرانی تهران راه افتاد. قابل توجه اینه که اتوبوس‌های داخل شهری حدود 100 سال قبل به ایران اومدن، اما تا دهه 30 انتظام چندان و ترتیب خاصی برای عیاب و ظهار این وسایل و نحوه کار اونها وجود نداشت.
بله.
صاحبان خصوصی اتوبوس ها چندان خدمات یا امکاناتی هم در اختیار مسافر نمیگذاشتن و از جمله میتونم بگم نقایص این گونه وسایل عدم امکانات بهداشتی لازم، تعداد کم اتوبوس ها، گاهی یا بعضن رفتار غیر مناسب رانندگان با مسافران بود.
درسته.
همینطور یه مطالب دیگری بود مثل فرسودگی که مشکلات فنی رو برای اتوبوس ایجاد میکرد، باعث توقف نابهنگام، سرعت کم یا معطلی مسافران در راه ها می شد که اینها شکایات زیادی رو متوجه این موضوع کرده بود. همونطور که اشاره فرمودین، با شروع شرکت واحد اتوبوسرانی سر و سامانی به این موضوع داده شد، تا اینکه در 14 تیر ماه 1335 اتوبوسرانی دارای نظامات متفاوتی شد. تا اون زمان حمل و نقل عمومی تهران با 90 اتوبوس انجام میشد که البته با این موضوع تعداد اونها افزایش پیدا کرد، بلیط های ژتونی تبدیل به کاغذی شد، نخستین خط در مسیر بازار تا میدان امام حسین فعلی مسافران رو سوار میکرد و در واقع میتونم بگم که کم کم این همطور که فرمودید از ناحیه شرکت‌های خصوصی برای انتظام بیشتر سعی شد که این کار یک انسجام پیدا کنه و این شرکت یا اتوبوسرانی شهری به شهرداری‌ها واگذار شد و ایستگاه‌ها و کار منظم‌تر و دقیق‌تر گردید.
بله.
در حال اون چیزی که ما میتونیم استنباط کنیم اینه که این زمان که 14 تیر 1335 64 سال ازش میگذره منشأ یک تحول جدید در بحث عیاب و ظهاب و حمل و نقل مسافر به ویژه در تهران گردید.
خیلی ممنونم از توضیحات بسیار ارزشمندتون در این مورد که صحبت کردین راجع به افتتاح اولین خط اتوبوسرانی تهران. اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، از اون به بعد بود که با توجه به اینکه این موضوع زیر نظر شهرداری اون زمان رفت، یک نظمی در ایستگاه‌ها چینش یا چیدمان بحث حمل و نقل و انتخاب رانندگان برای این موضوع صورت.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر محمد حسین ریاهی، عضو هیئت علمی انجمن مفاخر اصفهان و محقق و پژوهشگر تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر. جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت امامان رادیو فرهنگ، دستم در نکنه برنامه های بسیار خوبی داریم. اما خواستم در رابطه با موضوع برنامه خدمتتون عرض کنم، ما شهر اسکلین نجف آباد هستیم. چند تا باقای بسیار قشنگ و خوب دور و بر بود، باغ اربابی، باغ قادرونی، ولی متاسفانه که از آب چشم مرغاب شد میشدن و آبیاری میشدن، ولی متاسفانه به علت کم بوده آب تمام این باغ از بین رفت و دیگه آثاری از اون باغ نیست. و باغای بسیار بسیار قشنگ، عمارتهای قشنگی داخل اونا بود، میوه های خوبی بود، ولی متاسفانه یا آثاری از اونا نیست. رمضان اشعری هستم از شهر اسکلان نجف آباد. خیلی ممنون، متشکر، خدا نگهدار.
سلام، وقت بخیر. باغهایی که در شهر من تهران هست، باغ مسجدیه، باغ عین الدوله، باغ پرندگان، باغ ملی گل و گیاه هستش. این چهار تا باغ و بنده در خاطرم بود خدمت شما عرض کردم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار. مرسی.
در حالی که ساعت 13:37 است، شما شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. تا ثانیه‌های دیگر گفتگو می‌کنم در بخش گفتگوی ویژه با آقای دکتر سید عبدالله متولیان، کارشناس عالی بررسی‌های استراتژیک و امنیت ملی، در مورد ربوده شدن دیپلمات‌های ایرانی در لبنان. خدمتتون عرض می‌کنم که امروز 14 تیر ماه همون روزیه که خودرو هیئت نمایندگی دیپلماتیک کشورمون رو مزدوران حزب فالانج لبنان هنگام ورود به شهر بیروت و عبور از ایست بازرسی متوقف کردند و 4 سرنشین چینش رو با وجود مسئولیت دیپلماتیک به گروگان گرفتن. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر سید عبدالله متولیان، استاد دانشگاه و کارشناس عالی بررسی های استراتژیک و امنیت ملی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، مردم شریف ایران.
متشکرم، آماده هستیم که توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. واقعه برای مردم ایران واقعه روشنی است که 39 سال پیش 4 دیپلمات ما در مرز لبنان توسط فالانژ ها روبوده شدند و این موضوع طی 39 سال گذشته مبهم باقی مونده. ببینید، واقعیت اینه که ما از جهات مختلف به این موضوع میتونیم نگاه بکنیم. این که گفته شود شهید شدن در اونجا یا بعدن اسیر شدن بعدن شهید شدن یا تحویل رژیم صهیونیستی شدن در اونجا اسیر هستن یا شهید شدن، اینها کافی نیست. اون چی که مهمه برای مردم ایران، به ویژه برای خانواده های این 4 عزیز ما دیپلمات بزرگوار، تعیین تکلیف این موضوع هست. ما مسئولیت اصلی این موضوع رو متوجه دولت لبنان میدونیم، اگرچه زمان وقوع حادثه دولت لبنان وضع آشفته‌ای داشته و به صورت تقریبا شبه ملک و طوایفی اداره می‌شده در اون زمان و بعد ثبات پیدا کرده در کنفرانس طائف، ولی از اون موقع تا حالا در حالی که در لبنان کمیته حقیقت بیابی برای همین موضوع مأموریت پیدا کرده، طی 39 سال گذشته هیچ پاسخ روشنی به ما داده نشده. رژیم صهیونیستی بیشتر مایل هست که از این موضوع به نفع خودش بهره برداری بکنه، لذا مبهم سخن میگه و زیر بار مسئولیت این موضوع نمیره. ولی چند تا نکته رو من باید یادآوری بکنم خدمت عزیزان.
بفهمید
که ما در سال 2004 و 2008 بحث تبادل اسرا رو بین حزب الله لبنان و رژیم اشغالگر قدس داشتیم و اون موقع می شده از نفوذ جمهوری اسلامی برای این منظور استفاده بشه، که این از نقاط مبهم هست که برای مردم ما چرا این استفاده نشده. یعنی دستگاه دیپلماسی ما الان اون چیزی که مردم ما دارن در این خصوص مطالبه میکنن این هست که ما نمیدونیم که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران آیا واقعا تمام ظرفیت خودشو برای تعیین تکلیف این موضوع به کار گرفته یا نه. اگر گرفته کو، یعنی به اعتبار روشنتر مردم خواهان شفافیت گزارش دستگاه دیپلماسی هستند. ما هیچ گزارش مستند و متقن و قابل دفاعی از دستگاه دیپلماسیمون تا این زمان نشنیدیم و ندیدیم. این که رژیم صهیونیستی دروغ میگه در این مورد درش تردیدی نیست، چرا؟ چون مسبوق سابقه است. قبلا هم 5 اسیر حزب الله لبنان رو مدعی بود که ما نگرفتیم، کشته شدن، ولی بعدن زنده سر از زندانهای رژیم صهیونیستی در آوردن. اینجا هم میتونه درست این موضوع تکرار شده باشه. ضرورت پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی یکی از مطالبات هست. اینکه نهادهای بین المللی، سازمان ملل متحد، سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد آیا نقش خودشونو به درستی ایفا کردن یا نه، باز از مطالبات ما هست. واقعیت این هست که ما باید تعیین تکلیف بکنیم. 4 دهه از روبوده شدن 4 دیپلمات ما میگذره و هنوز این ابهام ها باقی است. ما در کمتر پرونده ای داریم که به این شکل ما مواجه باشیم با 4 دهه ابهام. خواسته مردم مشخصا از دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و مشخصا شخص رئیس جمهور به عنوان مسئول دستگاه اجرایی کشور این هست که به مردم پاسخگو باشند، شفاف، روشن این موضوع روشن بکنند که آیا دیپلمات های ما آخرین وضعیت چگونه است. این که گفته شود شهید شدن، خب شهادت فرض بگیریم بپذیریم. آیا می شود مفقود بودن جنازه ها را بپذیریم؟ این نیست. طبعا شفافیت باید همه ابعاد رو شامل بشود.
بله، ضمن اینکه دقایقی پس از روبوده شدن احمد متوسلیان و همراهانش رادیو اسرائیل هم اعلام کرد چنین چیزی رو و به صحت و سقم این قضیه صحه گذاشتند.
بله، قبل از اونی که ایلی هوبرقه بخواد موضع خودش رو اعلام بکنه، رهبر فالانژ ها رژیم صهیونیستی در این مورد اعلام موضع کرد.
درست.
البته مستندات زیادی دیگری هم داریم که نشون میده که صهیونیست ها هم در اجرای این ماموریت نقش اساسی داشتن، هم در ادامهش تا به امروز، که از حوصله این بحث خارج هست و من این رو چون سالهای گذشتن تکرار شده دیگه من این موضوع رو تکرار نکردم.
بله، متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر سید عبدالله متولیان، استاد دانشگاه کارشناس عالی بررسی استراتژیک و امنیت ملی، که حضور داشتید در بخش گفتگوی ویژه برنامه زنده سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
میتوان گذشته را به خدمت خان درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره تایی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله‌ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من ایران، آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
بخش بعدی برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم، در حالی که ساعت 13:44 و 24 ثانیه است. امروز در تاریخ سرزمین من با توضیحات آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در
متشکرم. امید هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخی در چنین روزی مربوط هست به سال 1285 که علما و فقهای تهران به قم مهاجرت کردند در اعتراض به در واقع بدعهدی دربار مظفری در ایجاد عدالتخانه. بعد از اینکه فقهای تهران به حضرت عبدالعظیم حسنی مهاجرت کردن و در اونجا در واقع تقاضاهاشون رو ارائه دادن و یکی از تقاضاهای اونها ایجاد عدالتخانه بود که شاه و گداه در برابر اون مساوی باشن و به تهران بازگشتند، نه تنها این در واقع تقاضا جامعه عمل نپوشید بر خلاف اون تعهدی که مظفرالدین شاه داده بود، بلکه اجتماع مردم هم با سرکوب مواجه شد که سید عبدالحمید طلبه‌ای که از در واقع در این اجتماع حضور داشت به شهادت رسید و این موجب شد که فقهای تهران به قم مهاجرت کنند که این مهاجرت در مقابل مهاجرت به حضرت عبدالعظیم مهاجرت کبرا نام گرفت که مهاجرت قبلی تحت عنوان مهاجرت صغرا بود. و نکته اینجاست که در این مهاجرت شیخ فضل الله نوری برخلاف مهاجرت صغرا حضور داشت و در واقع این خودش یک وزنه مهمی برای فقهای مهاجر بود که شیخ فضل الله نوری رو هم در کنار خودشون داشتن و چند روز بعدش هم که در واقع مردم تهران از طبقات اصناف مختلف در سفارت بریتانیا متحسن شدن که نهایت به در واقع صدور فرمان مشروطه منجر شد. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1293 در گذشت آیت الله شیخ محمد تقی نجفی در اصفهان هست که ایشون معروف آقا نجفی هم بود، در واقع عالم و فقیه معروف و مشهور و قدرتمند اصفهان که به مسجد شایی ها هم اینها معروف هستند با توجه به این که اقامه نماز جماعت در مسجد شاه میکردن و در واقع اونجا به نوعی تحت تولیت اونها قرار داشت. آیت الله شیخ محمد تقی نجفی یکی از فقهای معروف بود که در دوره ناصری و مظفری و همچنین محمد علی شاه و احمد شاه در اصفهان میشه گفت که قدرت فراوان داشت، به طوری که در زمانی که ظل السلطان حاکم اصفهان بود و بسیار قدرتمند بود، ناظران معتقد بودن تنها کسی که در مقابل این قدرت قد علم کرده آقا نجفی هست، به طوری که برای مدتی برای اینکه بتونن از قدرت او بکان آقا نجفی رو به تهران در واقع احضار کرد ناصرالدین شاه، ولی در تهران هم او با نفوذی که داشت در واقع دربار ناصری رو به زحمت انداخت. ایشون در دو تحریم جنبش تحریم تنباکو نقش فعالی داشت. برادر او آقا نورالله اصفهانی، حاج آقا نورالله اصفهانی از علمای مشروطه خواه بود که در واقع رساله‌ای در دفاع از مشروطه داره به نام مکالمه مقیم و مسافر. اما آقا نجفی که همین شیخ محمد تقی در واقع در امور خیریه و امور دینی فعال بود، فعالتر از برادر بود، به طوری که بسیاری از موقوفات اصفهان زیر نظر او قرار داشت و همچنین او در موضوعات مختلف ورود میکرد و قدرت سیاسی اجتماعی فراوان داشت. اما این در واقع موضوع باعث نشد که او از امور دینی غافل بمونه. آثاری داشت که آثار فراوانی هست، از جمله فقه الامامیه، اسرار و زیارت، مصباح الاصول، آداب صلات و در واقع آثار فراوان. در گفته میشه که 5000 طلبه در حوزه درس او بودن و این خودش در واقع یک رقم بسیار بزرگی هست با توجه به اینکه در اون زمان حوزه نجف هم وجود داشت. ایشون در چند روزی در سال 1293 درگذشت و در امامزاده احمد اصفهان به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1335 افتتاح همراه اولین خط اتوبوسرانی شرکت واحد تهران با 80 دستگاه اتوبوس هست در مسیر بازار تهران به میدان فوزیه، میدان امام حسین فعلی، که با در واقع در چند روزی این خط افتتاح میشه، در حالی که خب در فروردین ما شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عمومه تأسیس شده بود و با افتتاح این خط در واقع این به جریان میفته و شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در واقع با ادغام چند شرکت خصوصی ایجاد شد. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1345 تصویب نهایی لایحه تأسیس شرکت هواپیمایی ملی هستش که همون در واقع شرکت هما، که این قانون یا لایحه در 12 ماده تصویب شد و طبق ماده یک این قانون برای حمل و نقل مسافر، بار و محمولات پستی در داخل و خارج کشور و انجام امور مربوط به هواپیمایی یه بازرگانی، این شرکت سهامی به نام شرکت هواپیمایی ملی ایران با نام اختصاری هما تشکیل شد که با سرمایه 500 میلیون ریال بود که در اون زمان در واقع رقم بسیار مهم و بالایی بود.
جناب مختاری اصفهانی، همین مناسبت ها رو گفتین؟
بله بله.
بسیار عالی. فقط میخواستم که زمان رو بگم که چقدر فرصت دارید که شما سر زمان خودش تموم کردید دیگه مناسبت رو. خیلی ممنونم، متشکر از همکاری خوبتون.
دیگه در واقع زمان دستمون اومده.
متشکرم جناب مختاری اصفهانی. با شما خداحافظی میکنم تا فردا که باز هم بتونیم در کنار شما باشیم و از توضیحات ارزشمندتون بهره مند بشیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
خب فرصتی دست داده که پیامک های شما دوستان رو بخونم. خانم معصومه عباسی از زاهدان گفتن سلام به عوامل محترم برنامه سرزمین من. در زاهدان باغی است به نام باغ خاتم، بسیار وسیع و دلگشاست با گلکاری های بسیار زیبا و دیدنی های دیگر. آقای خانم حاجی زاده از رفسنجان گفتن سلام، باغ میوه‌ای به نام باغ کنتوئیه، نمیدونم درست گفته باشم یا نه چون لاتین و فونتیکش رو برای من نفرستادید، گفتن که واقع در سرچشمه رفسنجان هست که تفرجگاه کارکنان مثل سرچشمه است که شامل اکثر درختان میوه مناطق معتدل است، بسیار زیبا و دیدنیه. خدمتتون عرض میکنم که ایرانیان در گذشته بیشتر در زمین‌های شیبدار باغ می‌ساختند و با گذاشتن پله در مسیر آب صدای گوشنواز جریان آب رو بیشتر می‌کردند. جاری شدن آب در چهار باغ، جویهای کمپیچ درون باغ هم هوای باغ رو دلنشین می‌کرد و هم جلوه زیبایی به باغ می‌داد. بعد از جویبارها باید از آبنماها و تأثیرشون در زیبایی باغ‌های ایرانی یاد کرد. آبنماها که با طرح‌های مختلف و بیشتر روی تخته‌های سنگی با تراشه‌های سفید رنگ ساخته می‌شد، زیبایی باغ رو بیشتر نشون می‌داد. خب امیدواریم که شما رو امروز با برنامه‌ای که داشتیم به فضای باغ‌های ایرانی برده باشیم و شما هم حظ و بهره کافی رو برده باشید. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه زندگی سرزمین من همراه بودید. عذرخواهی می‌کنم از اینکه نتونستم پیامک‌های شما دوستان رو بخونم و تشکر می‌کنم از همه شما دوستانی که امروز هم با این برنامه همراه بودید، تلفن کردید و پیامک ارسال کردید. تا فردا، خداحافظ.
حریر مهربانی
یا
زامن آزاد
یا زامن آزاد.
کبوترم، آبودانم را ز کجا بهتر از این خانه برم؟ سایبانی جز تو کجای این جهان باشد به سرم؟ ای که از سلسله لطف دراز آمده ای، بحر لطفی و صفایی آمده ام.
آمدم بر حرمت گدا شوم، گدا که نه، با تو پادشاه شوم. در میان کبوتران عالم بر خود مهر تأییدش زنم و کبوتر گنبد طلا شوم. خوردم از دست او دانش، شدم تا به ابد دیوانش. آب زمزم نخوردم اما شدم مست آب سقاخانش.
مرانی از درم، من بحر امیدی بر جود صاحب این خانه، خود را بر زمین میبینم و نشستم تا که او از دست پرمهرش دانه ام دهد. خاک پای زائرانش را پر از بوسه کنم هر روز. روی کاشی حرم راه که میروم، انگار روی ابرها پرواز میکنم سوی ملکوت خدا.
دور بال کفترار خط بکش، همشون اسیر تقدیرت شده، اومدن بلکه هواییشون کنی. آخه میدونن زمین گیرت شده. تو کدوم حقیقتی که هر دلی حس تو ندیده باور میکنه، لحظه ای تصور خیال تو حال عاشقاتو بهتر